ساعت 10 شب در تهران پایتخت ایران. این رادیو فرداست، مجله شبانگاهی رادیو فردا. سلام و شب خوش. خوش آمدید به این مجله، مجله شبانگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضرایی دری هستم. سه شنبه است 27 اردیبهشت ماه، 17 ماه می در تقویم میلادی. با ما هستید و آنچه رو که در ایران و جهان میگذره با مجله شبانگاهی رادیو فردا مرور میکنید. این مجله حاصل تلاش سردبیر و همکاران سختکوش من هست در تحریریه رادیو فردا و من امشب این فرصت رو دارم که در کنار شما باشم با کلی خبر و گزارش رنگارنگ از همه جای دنیا. در کنار من اینجا هانا کاویانی نشسته در استودیوی خبر و خبرها رو امروز و امشب با هانا مرور خواهید کرد. من بدون مقدمه دیگری دعوت میکنم در این بخش از مجله که شنونده خبرها باشید با همکارم هانا کاویانی.
با سلام. دولت پاکستان روز سه‌شنبه از بازداشت یک عضو ارشد القاعده در شهر جنوبی کراچی خبر داد. ارتش پاکستان میگوید این مرد یمنی محمد علی قاسم نام دارد که با نام مستعار ابو شعیب المکی نیز شناخته می شود. به گزارش ارتش پاکستان، محمد علی قاسم از ماموران اجرایی القاعده در منطقه مرزی بین افغانستان و پاکستان بود و از اسامه بن لادن دستور می گرفته است. مقام های سوری روز سه‌شنبه وجود یک گروه دست جمعی در نزدیکی شهر جنوبی درعا تکذیب کردند. مقام های محلی این خبر را کارزاری برای تحریک مردم علیه دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواندند. این مقام ها افزودند که اجساد 5 نفر را در شهر درعا پیدا کردند اما درباره علت کشته شدن آنها توضیحی ندادند. در همین حال به گزارش رویترز، روستاییان حومه درعا میگویند که 2 گروه دست جمعی را کشف کردند که 26 جسد در وجود دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از گفتگو با فرستادگان معمر قذافی در مسکو گفت دولت لیبی باید قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را رعایت کند. آقای لاوروف افزود مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت هر گونه عملیات خشونتبار ارتش لیبی علیه غیر نظامیان باید متوقف شود. روسیه مخالف عملیات ناتو در لیبی است و می‌کوشد میان دولت لیبی و شورشیان آتش بس برقرار کند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که 1 میلیارد دلار از بودجه آیندهش را کاهش خواهد داد. مارگریت چن، مدیر کل این نهاد جهانی، علت کاهش بودجه را مشکلات مالی کشورهای کمک کننده و ضعف ارزش دلار دانست. خانم چن در یک کنفرانس خبری گفت 30 کشور که از این سازمان حمایت مالی می کنند سطح کمک‌های خود را کاهش دادند و به همین علت احتمالاً 300 تن از کارکنان محلی کارشان را از دست می دهند. رهبر شورشیان اسلامگرای قفقاز شمالی روسیه را میدان جنگ خواند و افزود مرگ اسامه بن لادن خشونت را متوقف نمی کند. داکو امروف، رهبر ستیزجویان جدایی خواه قفقاز، در مصاحبه با سایت اینترنتی قفقاز سنتر اعلام کرد میدان جنگ تنها به منطقه چچن یا به گفته وی امارات قفقاز محدود نمی شود. این رهبر تندروی مسلمان که برای جدا کردن قفقاز از خاک روسیه به مبارزه مسلحانه روی آورده پیشتر مسئولیت حمله به فرودگاه و مترو مسکو را بر عهده گرفته بود. در انفجار فرودگاه مسکو در ژانویه 5 ماه پیش 37 نفر جان باختند و در انفجارهای ماه مارس گذشته در مترو مسکو نیز 40 نفر کشته شدند.
سپاسگزارم همکارم هانا کاویانی و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان که شنیدید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که پیش روی شماست. طلای سیاه یا بلای سیاه؟ از منابع غنی نفت یا حتی گاز در ایران آیا آنطور که باید و شاید بهره برداری می شود یا همسایه ها از ما بهره مندترند؟
میشه گفتش که قطر داره واقعا، اگه بتونیم به طور خام بگیم، گاز ایران رو داره میدزده.
منوچهر متکی در تبریز و اعتراض‌ها و نقد و پرسش‌های دانشجویی. در ایران حامیان و هواخواهان رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنان از دولت احمدی نژاد انتقاد میکنند. حالا توپ در زمین خودی هاست. گزارشی هم داریم از وضعیت علی دیزایی، یک افسر عالی رتبه پلیس اسکاتلند یارد که میگوید پلیس بریتانیا نژادپرست است. اینها و بیش از اینها در این مجله، مجله شبانگاه رادیو فردا. با ما همراه باشید تا پایان این مجله و همه رو بشنوید. اعتراضات داخلی در سوریه نمود خارجی هم پیدا کرده. به تعبیر بعضی از تحلیلگران، ناآرام شدن مرز سوریه و اسرائیل بعد از بیش از 3 دهه را میتوان نوعی هشدار سوریه به جامعه بین المللی تلقی کرد. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
مرز مشترک میان سوریه و اسرائیل که در 37 سال گذشته در آرامش به سر می برد، روز یکشنبه همزمان با سالگرد تأسیس کشور اسرائیل شاهد صحنه‌های خشونت‌آمیز شد. همان گونه که انتظارش می رفت، سوریه و اسرائیل یکدیگر را در این حوادث مقصر معرفی کردند. روز یکشنبه در پی تجمع صدها فلسطینی در مرز میان دو کشور، 4 تن در اثر اصابت گلوله سربازان اسرائیلی کشته شدند. ولی این پایان ماجرا نیست و باز شدن ناگهانی مرزی که در کنترل حکومت سوریه قرار دارد حاوی پیام مهمتری است. بشار اسد با این اقدام که در طول 11 سال حکومتش بی سابقه بوده، به اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه و جهان نشان داد که در واکنش به اعتراضات مخالفان در سوریه که جدیترین تهدید علیه حکومتش محسوب می شود، آماده است تا برای ماندن در قدرت شعله های جنگ را در منطقه بیافروزد. رضوان زیاده از دگراندیشان سوری و استاد مدعو دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا مفهوم این اقدام حکومت سوریه را نوعی هشدار به جامعه بین المللی می داند، به این معنی که حکومت سوریه فشارهای داخلی را با جنگ علیه اسرائیل تلافی خواهد کرد. هرچند لوآی حسین از مخالفان برجسته حکومت بشار اسد پس از ملاقات هفته گذشتهش با یکی از مشاوران رئیس جمهوری سوریه، حکومت آن کشور را عاری از هر گونه سیاست مشخص و از پیش تعیین شده ای توصیف کرد. اعتراضات مردمی در سوریه ضمن دگرگون کردن روابط خارجی آن با دیگر کشورهای منطقه، سوریه را در موضع دفاعی قرار داده است. در تازه ترین مورد، روز یکشنبه ارتش سوریه در تلاش برای سرکوب معترضان 7 تن را در شهر تل کلاخ در نزدیکی مرز لبنان کشت. سرکوب معترضان در سوریه روابط خارجی آن کشور را هم دچار دگرگونی کرده. از جمله وقتی که ترکیه واکنش خشونت‌آمیز علیه معترضان سوری را محکوم کرد، روابط میان این دو کشور به سردی گرایید. همزمان با این رویدادها، آمریکا و اروپا هم به وضع تحریم‌هایی علیه حکومت سوریه پرداختند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما وضعیت در حال حاضر در میادین نفت و گاز ایران به شکلی است که اگر به همین شکل ادامه پیدا بکند، شاید دیگر چیزی از نفت و گاز در میدان‌های نفت و گاز ایران باقی نماند تا بتوان همچنان برای توصیف این میادین از واژه مشترک استفاده کرد. ایران در بهره‌برداری از میدان‌های مشترک نفتی و گازی خود با همسایگان چنان عقب مانده که بعضی ترجیح می‌دهند آن را فاجعه بنامند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی‌ها در این زمینه.
میادین مشترک نفت و گاز ایران تنها مایه حسرتند. حسرت از اینکه ایران نمیتواند از این میادین برداشت کند و از آنجا که این میادین نفتی و گازی با همسایگان مشترک است از دست میروند. سرمایه گذاری اندک ایران، تحریم ها و نبود تکنولوژی و اولویت بندی های نادرست وزارت نفت از مهمترین دلایل به وجود آمدن این وضعیت است که فرزاد مخلص الائمه، مدیر کل بازرسی نفت سازمان بازرسی، آن را یک فاجعه میخواند. نصیر شیرخانی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل انرژی، در این باره چنین میگوید.
این حوزه نفت گازی که ایران مشترک داره با قطر الان حدود مثلا میشه گفتش که 8 میلیارد فوت مکعب در روز تولید میکنه که بیشتر به مصرف داخلی میرسه. در همین مقایسه در این حوزه مشترک که با قطر هستش، قطر روزانه حدود 23 میلیارد فوت مکعب تولید میکنه. یعنی میشه گفتش که قطر داره واقعا، اگه بتونیم به طور خام بگیم، گاز ایران رو داره میدزده. یعنی که میتونیم بگیم که ایرانی ها کاری نکردن، گذاشتن که قطر از این ذخایر این حوزه مشترک استفاده بکنه.
سرتیپ پاسدار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا که در سالهای اخیر یک به یک تمام پروژه های نفتی ایران را به دست آورده، نیز به تأخیر ایران در بهره برداری از میادین مشترک از آن ایران دارد. رستم قاسمی ظرفیت تولید گاز قطر در میدان مشترک پارس جنوبی را دو برابر ایران اعلام کرده است. اما تقصیر این تأخیر بیش از همه بر عهده قرارگاهی است که این سردار سپاه فرماندهی آن را بر عهده دارد و نتوانسته در این سالها این میادین مشترک را به بهره برداری برساند. البته محمود احمدی نژاد پیشتر از خروج شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی از پروژه‌های نفت و گاز ایران استقبال کرده بود.
بدانید روزی که شما از صنعت نفت ایران بیرون بروید روز جشن ملت ایران است و ملت ایران اون روز رو جشن خواهد گرفت.
نصیر شیرخانی تحلیلگر نشریه آپستریم بر این باور است توان ایران در تجهیز و توسعه این میادین محدود و ناکافی است.
شرکت های اروپایی که میتونستن در ایران سرمایه گذاری بکنن و از حوزه های خلیج فارس به ایران، حوزه های گازی خلیج فارس به ایران بتونن گاز فراهم بکنن که صادر بشه، اینا از ایران رفتن. این به سرمایه گذاری هنگفت احتیاج داره، میلیاردها دلار احتیاج هستش که این حوزه های گازی توسعه پیدا کنه. نه فقط اون توسعه منابع گازی از صفات خط لوله کشیده بشه یا اینکه مثلا از تاسیسات الانجی استفاده بشه، هم این شرکت های اروپایی و آمریکایی در ایران نیستن، اونایی هم که بودن در سالهای اخیر از ایران رفتن. در نتیجه ایران هم خودش نمیتونه واقعا به تنهایی این کارو بکنه، چون اینکه یکی اینکه پول نیستش، یکی هم اینکه تکنولوژی رو ندارن این کارو بکنن.
میدان مشترک پارس جنوبی حدود 8% ذخایر گاز جهان را در خود جای داده، اما این میدان گازی تنها میدان مشترک ایران با همسایه ها نیست. ایران در 35 میدان نفتی و گازی با همسایگانش شریک است که در بهره برداری از آنها توفیقی نداشته. بر اساس آخرین گزارش‌ها، عراق و امارات نیز در بهره برداری از میادین مشترک از ایران پیشی گرفتند. تنها در بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی گفته می‌شود که ایران بیش از 50 میلیارد دلار کمتر از قطر نفع اقتصادی برده است.
گزارش همکارم آرش حسن‌نیا بود درباره وضعیت بهره برداری از میدان‌های نفت و گاز مشترک در ایران.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
منوچهر متکی وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران روز شنبه 24 اردیبهشت ماه در دانشگاه تبریز حضور پیدا کرد و با اعتراض دانشجویان این دانشگاه روبرو شد. این اولین بار نبود که یک مقام ایرانی در دانشگاهی حاضر می‌شد و با اعتراض دانشجویان روبرو می‌شد. منوچهر متکی پیشتر هم در دانشگاه قزوین اعتراض دانشجویان را دیده بود. فرین آسمی همکارم گزارشی تهیه کرده درباره سفر آقای متکی به دانشگاه تبریز، بشنویم.
منوچهر متکی از سوی جامعه اسلامی دانشگاه تبریز به این دانشگاه دعوت شده بود. او درباره تحولات خاورمیانه سخنرانی کرد و دانشجویان خواستار پاسخ دادن او به سوالهایشان شدند. یکی از دانشجویان دانشگاه تبریز در این برنامه سوالاتی را از وزیر خارجه سابق پرسید. او از فضای امنیتی دانشگاه تبریز در 2 سال گذشته و تعطیلی انجمن اسلامی این دانشگاه گلایه کرد. اعتراضات این دانشجو منجر به دخالت حراست دانشگاه و لباس شخصی ها شد. دانشجویان باز هم اعتراض کردند و این دانشجو موفق شد سوالهای خود را از آقای متکی بپرسد. این دانشجوی دانشگاه تبریز ابتدا گفت دانشگاه تبریز همچنان زنده است. یکی از سوالهایی که این دانشجوی دانشگاه تبریز از آقای متکی پرسید درباره سیاست دوگانه جمهوری اسلامی در قبال تحولات اخیر سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه بود. خبرگزاری ایسنا گزارش می‌دهد که منوچهر متکی در پاسخ به این سوال گفته است دولت سوریه مانند دولت‌های دیگر باید وارد تعامل سازنده با مردم شده و به خواسته‌های آنها رسیدگی کند، ولی آنچه تحرکات سوریه را از سایر کشورها متمایز می‌کند دخالت آشکار بیگانگان در امور داخلی این کشور است، در حالی که در یمن و یا بحرین ردپایی از بیگانگان دیده نمی‌شود. این دانشجو در سوال دیگری از وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی پرسید پرسید که چرا مسئولان جمهوری اسلامی مردم بحرین را مظلوم قلمداد می کنند اما در قبال اعتراض های مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پس از 2 سال همچنان پاسخگو نیستند. این سوال توسط منوچهر متکی قطع شد و دانشجویان به او اعتراض کردند. این نخستین بار نیست که یکی از مسئولان جمهوری اسلامی در دانشگاهی حضور پیدا می کند و با اعتراض دانشجویان روبرو می شود. منوچهر متکی پیشتر برای سخنرانی درباره تحولات منطقه در دانشگاه قزوین حاضر شده بود و با خشم دانشجویان دانشگاه قزوین و ترک سالن توسط آنها مواجه شده بود. محمد حسین صفار هرندی، معاون فرهنگی فرمانده سپاه پاسداران هم اواخر فروردین ماه در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال حضور یافته بود که با اعتراض شدید دانشجویان روبرو شد و سخنرانی او برهم زده شد. دانشجویان دانشگاه آزاد واحد تهران شمال با سر دادن شعار مرگ بر دیکتاتور و سرود یار دبستانی از آقای صفار هرندی خواستند دانشگاهشان را ترک کند. در مهر ماه سال 88 دانشجویان دانشگاه تهران به حضور غلامعلی حداد عادل در این دانشگاه اعتراض کرده و با شعارهای خود او را به باد انتقاد گرفتند. در آذر ماه سال 85 هم زمانی که محمود احمدی نژاد برای دیدار با دانشجویان دانشگاه امیر کبیر رفت، اعتراض دانشجویان این دانشگاه تا آنجا پیش رفت که دانشجویان عکس او را به آتش کشیدند. کامران دانشجو، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اخیراً درباره اعتراض دانشجویان به مناظره هایی که توسط مقام های جمهوری اسلامی در دانشگاه ها برگزار می شود گفته است که کسانی که با ایجاد فضای هیجان کاذب و سر و صدا نظم جلسات و مناظرات را برهم می زنند، در واقع حرفی برای گفتن ندارند و به همین سبب مانع از اجرای صحیح این جلسات می شوند.
فرین آستمی بود، همکارم با گزارشی که شنیدید. اما باز هم در ایران همزمان با اوجگیری انتقادها از عملکرد نزدیکان رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد، نظرها و تحلیل‌های مختلفی هم درباره نوع رابطه محمود احمدی نژاد و رئیس دفترش اسفندیار رحیم مشایی مطرح شده. بابک غفوری آذر همکارم در گزارشی نگاهی کرده به جدیدترین موضع‌گیری‌های چهره‌های جریان اصولی را به همین موضوع.
انتقادها از آنچه به نام جریان انحرافی پیرامون رئیس جمهور ایران نامیده می شود این روزها اوج گرفته است. حامیان رهبر جمهوری اسلامی هر روز به انتقاد از عملکرد وابستگان این جریان انحرافی در بخش‌های مختلف می پردازند. از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و اجتماع، به گفته ی اصولگرایان منتقد رئیس جمهور ایران، جریان انحرافی مشغول اقدامات مضر است. اشاره این انتقادها و گلایه‌ها ناظر بر عملکرد یک فرد است، اسفندیار رحیم مشایی، که منتقدان می‌گویند نفوذ کاملی بر آقای احمدی نژاد دارد. در تازه‌ترین نمونه، علی مطهری از نمایندگان مجلس ایران گفته است که احمدی نژاد بین ولایت فقیه و مرشدش گیر کرده است. به گفته آقای مطهری، بحث مشایی و احمدی نژاد بحث ارادت است. اگر او بگوید بمیرد، احمدی نژاد می‌میرد. آقای مطهری گفته که پیشبینی نمی‌شد که آقای احمدی نژاد چنین افکاری داشته باشد. چنین اظهاراتی تا حدود زیادی می‌تواند نمایانگر تلاش‌هایی باشد که این روزها برای ریشه‌یابی نوع رابطه محمود احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی از سوی جریان اصولگرایان انجام می‌شود. در این میان حتی این تحلیل که اسفندیار رحیم مشایی به نوعی با توسل به امور غیر طبیعی بر افکار و نظرات آقای احمدی نژاد قدرت یافته از سوی منتقدان مطرح شده است. در همین باره غلامرضا مصباحی مقدم از نمایندگان اصولگرای مجلس ایران در ارتباط با شایعه استخدام جادوگر و رمال توسط نزدیکان آقای احمدی نژاد گفته است جریان انحرافی برای اینکه بتواند موقعیتی در کشور برای خود دست و پا کند قصد دارد با تمسک به جنگیری و رمالی نظر عده‌ای از مردم را جلب کند. همزمان چند نماینده دیگر مجلس ایران نیز در ادامه انتقادها از دولت در اظهاراتی خواستار مرزبندی‌های جدید در میان جناح سیاسی اصولگرا شدند و بر ضرورت پالایش در این جریان با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس نهم تأکید کردند. در جریان مناقشه اخیر پیش آمده میان رهبر و رئیس جمهور ایران، بسیاری از ناظران سیاسی از توصیه‌های اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، برای برکناری وزیر اطلاعات به عنوان ریشه اختلافات میان رئیس جمهور و رهبر ایران یاد کردند.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید.
موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 7:30 بامداد صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند.
اما در لندن در بریتانیا دیروز دوشنبه 16 ماه می، علی دیزایی افسر ایرانی تبار عالی رتبه پلیس اسکاتلند یارد در لندن بعد از گذراندن یک سال در زندان آزاد شد. او بلافاصله در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت به هر قیمتی شده بیگناهی خود را ثابت می‌کند و به خدمت در پلیس اسکاتلند یارد باز می‌گردد. شهران تبری و جزئیات بیشتر در این زمینه.
علی دیزایی روز دوشنبه پس از آزادی از زندان در کنار همسرش در کنفرانسی خبری شرکت کرده به خبرنگاران گفت:
I will remain determined to clear my name notwithstanding how many tribunals I may face in the future.
من مصمم هستم از خود اعاده حیثیت کنم، حتی اگر لازم شود بارها پای میز محاکمه کشیده شوم و تحت پیگرد قرار گیرم. او وضعیت خود را در زندان به کسی تشبیه کرد که دستش را در لانه زنبور فرو کرده باشد و گفت طی 25 سال خدمت در پلیس اسکاتلند یارد کار من فرستادن تبهکاران به پشت میله‌های زندان بود. همبند شدن با آنها برای من مانند رفتن به جهنم بود. علی دیزایی که به قید ضمانت از زندان لیهیل آزاد شد از افسران عالی رتبه پلیس بود و قرار بود رئیس پلیس منطقه‌ای شود. اگرچه دادگاه اتهام او را باطل خوانده، اما قاضی گفت باید محاکمه او دوباره انجام گیرد، چه مدارک زیادی در این زمینه وجود دارد که باید به درستی بررسی شود. علی دیزایی یک بار دیگر نیز به اتهامهایی که هیچگاه ثابت نشد از کار برکنار شده بود، اما او به کمک اتحادیه پلیس‌های سیاه‌پوست از پلیس اسکاتلند یارد شکایت کرد و برنده شده با دریافت غرامت به سر کار خود بازگشت. او در مقاله‌ای که سپس منتشر کرد پلیس بریتانیا را متهم به نژادپرستی کرد. پس از آن ماجرا بار دیگر 3 پیش در دعوا با کسی که خود را واحد البغدادی معرفی کرده بود کارش به دادگاه کشید و در ژانویه 2010 به 4 حبس و محرومیت از شغلش محکوم شد. در آن دعوا کسی که خود را واحد البغدادی معرفی کرد مدعی بود 600 پوند از آقای دیزایی طلب داشته و وقتی از او تقاضای پرداخت کرد دیزایی اقدام به دستگیریش نمود. این ادعا موجب شد هیئت منصفه با اکثریت آرا او را افسری فاسد بخواند که از مقام خود سوء استفاده کرده و قاضی او را به 4 زندان محکوم کرد. اما در تقاضای تجدید نظر از سوی وکیلش که 1 به طول انجامید معلوم شد کسی که خود را واحد البغدادی معرفی کرده گفته بود در عراق متولد شده است، در اصل واحد عادل نام دارد و ایرانی است که در تهران به دنیا آمده بود. دیزایی به کنفرانس خبری گفت:
I would have still been in the cells at Layhill prison had it not been for my wife who is sitting on my left. She single-handedly
اگر به خاطر همسرم که در کنار من نشسته نبود هنوز در زندان میهیل می بودم. او هیچ تجربه تحقیقاتی ندارد و تنها به این خاطر که به بیگناهی من اعتقاد داشت ماجرا را پیگیری کرد و به ماهیت اصلی البغدادی پی برد.
همکارم شهران تبری بود و گزارشی که شنیدید. اما حالا نوبت میرسه به مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایرانی. برنامه است که شما اگر شنونده همیشگی رادیو فردا باشید اسم اون حتما براتون کاملا آشناست. تلاش همکار ما مراد ویسی در واکاوی 30 گذشته ایران.
مروری بر تاریخ 30 جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین گفتگو بود. شهر خون
آزاد شد.
زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا
ما فرد مدرمند.
بیست و هفتم اردیبهشت سال روز تصویب طرح تشکیل وزارت اطلاعات در مجلس ایران است. در سال 1362 در چنین روزی نمایندگان دوره اول مجلس تصمیم گرفتند پس از ماها بحث و مذاکره به تشکیل وزارت اطلاعات رأی دهند. پیش از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 62 امور اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به طور همزمان توسط چندین نهاد مختلف انجام می شد که یکی از آنها سپاه پاسداران بود. واحد اطلاعات سپاه در آن زمان بسیار قدرتمند بود و به طور خاص مشغول فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی علیه احزاب و تشکل‌های سیاسی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی بود. محسن رضایی فرمانده کل سپاه که در ابتدا فرمانده اطلاعات سپاه بود، درباره فعالیت‌های اطلاعاتی سپاه در آن زمان چنین می‌گوید:
اون شرایط من احساس کردم که باید از فعالیت سیاسی کنار بکشم و بیام وارد سپاه بشم. تمام سیستمایی که یاد گرفته بودیم قبل از انقلاب در برخورد با سواک و در و روی ما عمل شده بود، ما هم این بار اونا را علیه ضد انقلاب فعال کردیم. مثلا شنود را انداختیم، تحقیق مراقبت را انداختیم. خب سازمان اطلاعاتی درست شد و همه شبکه‌های لازم رو ما مستقر کردیم.
دادستانی انقلاب و دفتر اطلاعات نخست وزیری نیز دو نهاد دیگر بودند که در ابتدای انقلاب فعالیت اطلاعاتی داشتند. دادستانی انقلاب به سرپرستی اسدالله لاجوردی خود تقریبا تشکیلاتی مستقل به شمار می رفت که چندان به سایر نهادها از جمله دولت پاسخگو نبود. اطلاعات نخست وزیری نیز از زمان نخست وزیری محمد علی رجایی تا هنگام تشکیل وزارت اطلاعات در دولت میرحسین موسوی در اختیار مشاوران نزدیک نخست وزیر از جمله سعید حجاریان و خسرو تهرانی بود که در مجلس از طرح تشکیل وزارت اطلاعات حمایت می‌کردند. با این وجود در همان زمان برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان وقت جمهوری اسلامی معتقد بودند که وزارت اطلاعات باید به شکل یک سازمان مستقل ایجاد شود و نه یک وزارتخانه، اما نمایندگان به وزارتخانه بودن این نهاد رأی دادند. کمی بعد محمد محمدی رئی شهری به سمت وزیر اطلاعات برگزیده شد. وی از مسئولان ارشد قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بود که در پرونده بازداشت صادق قطب‌زاده و نیز خلع آیت الله شریعت‌مداری از مرجعیت و مجبور کردن وی به اعترافات تلویزیونی دخالت داشت. محمدی رئی شهری بعدها نیز در دوره وزارت خود در بازداشت مهدی هاشمی از مسئولان ارشد دفتر آیت الله منتظری و نیز برکناری آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری نقشی عمده ایفا کرد. صدای محمدی رئی شهری را میشنوید در پرونده صادق قطب‌زاده.
مسئله آقای قطب‌زاده هم در همون زمانها مشخص بود و اولین برخوردی که در رابطه با براندازی با اطلاعاتی که از ایشون به دست آمد در این زمینه جلسه‌ای بود که ایشون داشت با آقای امیر ابراهیمی عضو کمیته مرکزی حزب ایران و همچنین جواد خدایی که یکی از خانهای لرستان و قاچاقچیان معروف و فئودال‌های اونجا و سرهنگ دهبان آذر و تا دیگه افرادی که فراری هستند.
سالها بعد که محمدی رئی شهری از وزارت اطلاعات رفت و دوره وزارت علی فلاحیان در دولت هاشمی رفسنجانی نیز به پایان رسید، برخی از راستگرایان مخالف دولت محمد خاتمی بار دیگر موضوع سازمان شدن وزارت اطلاعات و قرار گرفتن آن زیر نظر رهبر را مطرح کردند. اگرچه در آن زمان این طرح بار دیگر به جایی نرسید، ولی مخالفان دولت محمد خاتمی به شکل غیر رسمی و در خارج از وزارت اطلاعات اقدام به شکل دهی سازمان اطلاعات موازی کردند. بعدها با تسلط مجدد محافظه‌کاران بر وزارت اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد، بحث سازمانی شدن وزارت اطلاعات بار دیگر مطرح شد. استدلال طرفداران این ایده این بود که وزارت اطلاعات به همه نظام تعلق دارد و نه به دولت. طی هفته‌های اخیر نیز بار دیگر موضوع سازمان شدن وزارت اطلاعات به دلیل اختلافات آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد بر سر برکناری یا ابقای وزیر اطلاعات مطرح شده است و هر یک از جریانات قدرت در درون حاکمیت جمهوری اسلامی سعی دارند این وزارتخانه را به زیر کنترل خود درآورند.
با
با این برنامه مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران حاصل تلاش همکارم مراد ویسی، ما همین مجله رو به پایان میبریم. سپاسگزارم که تا این لحظه تا پایان مجله ما رو همراهی کردید و دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید. من و همکارانم به استودیوی خبر رادیو فردا باز خواهیم گشت.